صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. وما مطرح کردیم اگر جایی در استثناء استثنایی داشته باشیم مستثنا منه ما متعدد باشه، جملات مختلف، این استثناء به کدوم یک از این مستثنا منها برمیگرده. خب دلیل طرح این مطلب در بحث تخصیص همینه که این از باب تخصیص متصله، چون استثناء از مصادیق تخصیص مدلزه در اینجا مطرح شده. علی کل، پس اگر ما یک استثنایی داشته باشیم مستثنا منهای ما متعدد باشه، سوال اینه استثنا به کدوم یک از این مستثنا منها برمیگرده. خب سه قول رو خوندیم. قول چهارم که مختار جناب آقای مظفر هست، این فرماید ما باید ببینیم آیا در ظاهر جمله، در متن جمله، فاعل مستثنا منها در صدر کلام ذکر میشه و دیگه تکرار نمیشه، یا فاعل در هر جمله مستقلا تکرار میشه. چون ما به دو شکل مستثنا منهای متعدد رو بیان میکنیم، تارتن فاعل فقط کجا تکرار میشه؟ در جمله اول و در جملات دیگه به شکل ضمیر بیان میشه، درست یا نه؟ تارتن نه، فاعل در صدر کلام بیان نمیشه، اگرچه مستثنا منهای متعدد بالاخره در صورت دوم هم فاعلشون یکیه، فاعل یکیه، درسته، ولی ما بحثمون با لفظه، آیا در لفظ کیفیت طرح فاعل در کلام متکلم به چه شکله؟ ها؟ تارتن همون ابتدا، مثلا فرض کنید این مثال که میفرماید، مثالی که خود ایشون بیان میکنه که بله احسن الی الناس واحترمهم واقض حوائجهم الا الفاسقین. خب ببینید اینجا الان مستثنا منه ما سه تاست، ولی فاعل همون ابتدا ذکر شده، احسن ان الی الناس یعنی موضوع، فاعل که میگیم یعنی موضوع، آره موضوع الناس، بعد تکرار شده، لذا میفرماید که موضوع، منظورم از فاعل یعنی موضوعه، چون ما یک موضوع داریم و یک حکم، اینجا ناس موضوع، احسن الی الناس موضوع تکرار شد، و بعد همین جور حکم های متعدد سر همون موضوع اولی تکرار متعدد شده. ولی ایشون میفرماید در آیه ای که ما والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، درست یا نه؟ و اینجا در واقع موضوع متعدده. چرا متعدده؟ چون که ما در واقع میخوایم اینجور بگیم، میخوایم بگیم که میدونم، نه ببینید خو همین، حالا اینجا ما بگیم آقا موضوع رو بگیریم، خود اون الذین یرمونه رو بگیریم یا نه با اون کاری که انجام میدن، یعنی در واقع بگیم که الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، درست یا نه؟ ولا تقبلوا لهم شهادة واولئك هم الفاسقون، درست یا نه؟ خب در اینجا ایشون معتقده که ما موضوع همون اول در مستثنای اول، مستثنا منه اول ذکر نشده مثل احسن الی الناس، یعنی نگفته که، یعنی جملات متعدد آمده و هر جمله‌ای موضوعی دارد و محمولی مستقل و نهایتاً سه تا جمله با سه تا موضوع و محمول مستقل و یک استثناء. ولی در مورد جمله‌ای که ما گفتیم نه، جمله ما احسن الی الناس، درست یا نه؟ جمله بعدیش چیه؟ و احترمهم و اقض حوائجهم، درست یا نه؟ در اینجا موضوع در واقع به شکل جمله مستقلی تکرار نشده. خب بخونیم. التفصيل بينما اذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبه لم يتكرر ذكره وقد ذكر في صدر الكلام. پس ما یا جمله مستثنا منهای متعدد ما جملات متعاقبه و پشت سر همی هستند که موضوع فقط در جمله اول آمده و در جملات بعد ذکر. بله، جملات بعد قطعا موضوعشو همونه، ولی دیگه موضوع تکرار نشده. فی صدر الکلام مثل چی؟ احسن الی الناس و احترمهم و اقض حوائجهم الا الفاسقین. این یک سمت تفسیر. سمت دیگر تفسیر چیه؟ و بینما اذا کان الموضوع متکررن ذکره لکل جمله، و بین جایی که موضوع هی تکرار بشه در هر جمله ای، یعنی در هر جمله یا موضوع داریم یه محمول، درست یا نه؟ کل آیت الکریمه المتقدمه. البته و این کان الموضوع فی المعنا واحدا فی الجمیع. بله، هر وقت مستثنا منها متعدد بود و مستثنا یکی بود، قطعا در معنا فاعل موضوع یکیه، ولی ما بحثمون برمیگرده به لفظ که در متن موضوعات به چه شکل بیان شده. آیا همون صدر کلام بیان شده و دیگه تکرار نشده، یا در هر مستثنا من شما میتونی موضوع و محمول رو جداگونه ببینی؟ فان کان، خب الان این پس تبیین موضوع حکمش چی میشه؟ فان کان من قبیل الاول فهو ظاهر فی رجوعه الی الجمیع. نو اگر از قسم اول بود، مستثنا به همه مستثنا منها برخواهد گشت. لان الاستثناء انما هو من الموضوع به اعتبار حکم. چون استثناء به حکم نمیخوره، استثناء به چی میخوره؟ به اعتبار موضوع. موضوع هم نه مشترکه، قطعا این استثناء میخوره به اون موضوع اولی، چون ما در مستثنا منه دوم و در مستثنا منه سوم موضوع مستقلی نداریم، قطعا این میخوره به موضوع اول. موضوع اول که یه تیکش کنده شد، خود به خود در مستثنا منه دوم و در مستثنا منه سوم اون تیکه رو ما نخواهیم داشت. والموضوع لم یذکر، موضوع هم کجا فقط ذکر شده؟ الا فی صدر الکلام فقط. فلا بد من رجوع الاستثناء الی. پس ناچاریم و ناچار از این هستیم که استثناء رو بزنیم به موضوع، موضوعی که در صدر کلام ذکر شده. موضوع اول که منسلم شد، یعنی یه تیکش کنده شد، خود به خود در بعدیا هم موضوع ها چی هست؟ مستثنا شدن. فیرجع، پس نهایتا نتیجه این میشه که این مستثنا خورده به همه مستثنا من ها. فیرجع الی اولی و ان کان من قبیل الثانی فهو ظاهر فی الرجوع الی الاخیره. ولی اگر از قسم دوم باشه، یعنی ما سه تا مستثنا من داریم، موضوع هم تکرار شده، نمیگیم موضوع ها مختلفن، ولی موضوع تکرار شده، درست یا نه؟ یعنی هر مستثنا من یک موضوع داره و یک حکم، یا بگید محمول. ما تو فقه میگیم حکم، تو منطق میگیم محمول، درست یا نه؟ خیلی خوب. خب معلومه مستثنا به کی میخوره؟ به آخری میخوره. لان الموضوع قد ذکر فیها مستقلا، چون موضوع به شکل مستقل در مستثنا منها آخری ذکر شده. فقد اخذ الاستثناء محل، پس استثناء هم محل ها، در واقع استثناء رو ما در سر جای خودش هم استفاده میکنیم. خب سر جای استثناء، سر جاش کجاست؟ به مستثنا منه آخری، درست یا نه؟ و اون جمله اول و دوم دیگه مستثنا منه نیستن. در واقع دو تا جمله، جمله سوم رو ما استثناء زدیم، جمله اول و دوم کار چه اشکال داره اینجور حرف بزنیم؟ من چهار تا جمله به کار میبرم، فقط جمله آخری رو چیکار میکنم؟ استثناء میزنم. خب اگر هم و یحتاج و تخصیص و یحتاج و تخصیص الجمل السابقه الى دلیل آخر مفقود بالفرد. اگر هم میخواید اون جملات دیگر اون اولی و دومی رو هم تخصیص بزنید، باید دلیل داشته باشید، باید قرینه مستقل داشته باشید که در فرض کلام مفقوده. درسته یا نه؟ وقتی قرینه ای بر تخصیص نداشته باشیم، فیتمسک به اصالت عمومها، در جمله اول و در جمله دوم به چی عمل میکنیم؟ به اصالت. پس بنابراین در این آیه قرآن میگیم که الا الذین تابوا میخوره به چی؟ اولئک هم الفاسقون. ولی در بقیه جملات، یعنی اون 80 ضرب شلاق و عدم قبول شهادتشون، اون حتی با توبه هم از بین نمیره، چون ما الا الذین تابوا رو زدیم به چی؟ به فاسقین. بله. نه چی چی؟ موضوع چی باشه؟ اون که اصلا بحثی درش نیست. نه ایشون میگه ببینید یه بحثی ایشون داره که ظهور برمیگرده به چی؟ به لفظه و کیفیت استفاده. مثلا شما فرض کنید یک بار میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه بار میگید نعبد و که، درسته؟ معنای اینا یکیه، ولی به خاطر جابجایی کلمه در اولی حصر هست ولی در دومی حصر نیست. یعنی این خود جابجایی، خود طرز چیدن جمله که من اول فاعل رو بیارم، جمله اسمیه به کار ببرم، جمله خبریه به کار ببرم، جمله انشائیه به کار ببرم، یاد میدونم مثلا فاعل رو اول بگم تو دوم سوم تکرار نکنم، یا نه دو تا جمله درست کنم، سه تا جمله مستقل درست کنم که اولائکه هم الفاسق. اولائکه میشه چی؟ یه موضوع. فاسقون میشه چی؟ محمول حکمش. اون یه موضوع، ولی در اون یکی نه، موضوع تکرار نشده لفظاً. درسته در هر دو تا معنن. دعوای ما هم اینه. بله اگر ما یه جایی موضوعات مختلف بود قطعا استثناء به اخیره میخوره، اون که شکی نیست، چون موضوعات مختلف هست، ربطی به هم ندارن. دعوا سر موضوعات نیست، دعوا سر جاییه که موضوعات یکیه. ببین منشأ شبهه کجا؟ اگر موضوعات متعدد بود که دعوای پیش نمی، مثل این که بگی اکرم زید مثلا، بعد بگی اکرم زید، بعد بگی اطعم مثلا عمرو، بعد بگی نمیدونم اضرب خالد، نمیدونم خب چه ربطی به هم دارن؟ یه واو عطف هم بذاری اشکال نداره، ولی اینا ربطی به هم ندارن. قطعا هم اگر استثنایی بیاد مال اخیر است. نه منشأ شبهه آقایون اصلا چرا شبهه مرورو اصلا اینو من باید همون اول به تو میگفتم، چرا این شبهه به ذهن اومد که اسم مستثنا میخوره به همه اون سه جمله یا میخوره به جمله اخیره؟ آقا منشأ شبهه چی بود؟ منشأ شبهه اینه که مستثنا منها خصوصیتشون اینه که موضوعشون یکیه. احسن، موضوعشون یکیه، موضوعشون واحده. اگر موضوعات متعدد بود اصلا این شبهه پیش نمی اومد. آقایون میگن ما اگر، یعنی تحریر محل نزاع رو براتون خوب بگم دیگه، من خیلی توضیح ندادم، مفروض گرفتم. محل نزاع اینه، در جایی که موضوع یکیه، در اون جایی که موضوع یکیه آقایون اومدن چی گفتن؟ یکی گفته به اخیره برمیگرده، یکی گفته مجمله، یکی گفته از باب قدر متیقن، نظرات مختلف شد. بله. موضوعات متعدد باشه به اخیره برمیگرده. ببین اگر چرا ببین یک کم شما رو مثال دقت کنی واضح میشه، چون که وقتی موضوعات مختلف باشه ما که نمیتونیم از موضوعات مختلف یک، اون اصلا فرض نداره، امکان نداره من از موضوعات مختلف یک چیز رو استثناء کنم، چون مستثنامه مختلفه. دقت کن شما یه مثال بزن.
بله.
قادر بعد الا الذين امنوا حالا بعد فاید فیلی خارجی مثل نداشت که آمن رو رو بدیم کم کرد بگیم الا الذين امنوا یعنی همه اینها رو من از عبد خودم بخوام بیام بگم که همه این کار رو انجام
نه نه اینا موضوع واحد دارن موضوع ببین موضوع نه نه ببین ببین شما میگی الا الذين امنوا درست یا نه یعنی من اینجا انسان رو گذاشتم موضوع واحد دقت کن یه موضوع یه قدر مشترکی پیدا کردی وقتی ما میگیم قدر این هم درسته این مثال جزء همین موضوع واحد نه یعنی که لفظش یکی باشه یعنی من بتونم بین یعنی بتونم یک مستثنا منه مشترکی فرض کنم انتزاع کنم از این سه تا اصلا آقا این معقوله ببینید اصلا یکم شرط تعامل بکنید استثناء از جاییه که مستثنا منه ما یکی باید باشه این شکی نیست مستثنا منه من اگر تباین بل کلی داشت و هیچ وجه اشتراکی نداشت از دو تا مستثنا منهی که شما این مثالو دقت کن دو تا مستثنا منهی که هیچ وجه اشتراکی ندارن هیچ وجه اشتراکی ندارن ها مثلا بگه در یک جمله بحث از حیوانات باشه مثلا اسب ها رو بیار تو طویله ها در یک جا بحث از انسان باشه بعد بگه مثلا الا الذين امنوا قطعا الا الذين امنوا به ذهن هیچ کسی نمیخوره که به مستثنا به جمله اول چون هیچ اشتراکی پس این مفروضه که مستثنا در جایی است که مستثنا منه یکسانی بتونیم انتزاع کنیم حالا یا این مستثنا منه اصلا عین همه مثل جایی که بگیم بحث ما یه جا هم میتونیم انتزاع بکنیم مثلا درسته بگیم عالم و عادل و ولی همه اینا در انسان یعنی آمنو به همشون میخوره دقت کردید یا نه نکته اینه که من باید بتونم مستثنا رو در فرض قبل از این بحث بگم این مستثنا از مستثنا منه اول درسته از مستثنا منه دوم درسته جمله دقده یعنی من بتونم جدا جدا امکان در امکان نبوغو امکانه برگر این جمله رو دقت کنید در مسئله و شبهه ما در جایی که مستثنای ما بتواند به تک تک مستثنا منه ما امکان رجوع داشته باشد امکان بعد آقایون بحث میکنن الان در بحث ظهور آیا به همه برمیگرده یا به اخیر ببینید این صورت مسئله ولی اگر جایی مستثنای ما امکان رجوع به مستثنا منه نداشته باشه اصلا بحث پس برابر این اگر شما تونستید فاعل هایی درست کنید که این فاعل ها چی هن؟ مختلف هن. ولی یه وجه مشترک عرفی ها نبگید همه جسمن ها یک وجه مشترک عرفی اگر داشته باشن ای به عبارت اخرى مستثنا به تک تک مستثنا منها امکان رجوع داشته باشد اینا وارد بحث میشن وقتی وارد بحث شدن بعضی ها میگن اخیره بعضی ها میگن الان آقای مظفر میگه من مسئله رو خیلی زیغش میکنم چرا؟ چون میگم لفظ ظهور تابعه لفظ ظهور تابعه استدلال های مظفر اینه میگه وقتی ظهور تابعه لفظه من اگر فاعلم من موضوعم در صدر بود و بقیه مستثنا منها همون موضوع رو داشتن دیگه بحثش واضحه خب میگه آخه اینا چیزن ببین اینا در یه جا بله شما مناقشه کنید
حتی وقت اینجا نمیشه جدا
خیلی خوب باش همین امکان ارجاع مستثنا به مستثنا من باشه مثلا اگر گفت که مثلا اضرب الحمار اضرب الحیوان کلی درستی آنه اضرب الانعام واكرم الناس الا الذين امنوا خب این مستثنا میتونه برگرده به جمله اولی امکان داره نه فقطا به کدوم برمیگرده به اخیره این که از بحث خارجه بحث در جاییه که مستثنا بتواند به تک تک جملات برگردد بعد این بحث پیش میاد که الان آیا مستثنا ظهور در برگشت به همه داره به اخیره داره به هیچ کدوم نداره اجمال داره الی آخر و اما ما قیله در مثال الان قابل دفاع هست ایشون میگه که بالاخره من در آیه قرآن موضوع و محمول جدا دارم، یه سه جمله مستقل دارم، یه پایینی نه ضمیر مرجر. یعنی اینجا میگه الان من الان بالاخره اشکال درسته را. یعنی باید مثال واضح تری بیزن. اما ما قیله ان المقام من باب اکتناف الکلام به ما یصلح لان یکون قرینه فلا ینعقد. بعد الان اخبار رو میخواد نقد کنه. ما قیل اول، ما قیل اول چی بود؟ بگیم چون که ما یصلح للقرینه وجود داره، اصالت العموم پا نمیگیره، پس فلا ینعقد للجمل الاولى ظهور في العموم، پس اصالت العموم برای جملات اولا پا میگه من اینو قبول فلا وجه له. چرا؟ لانه لما صان المتكلم حسب الفرد قد کرر الموضوع بالذکر، چون که وقتی متکلم موضوع رو در دو سه جمله تکرار بکنه و اکتفا به استثناء واحد و فقط یک استثناء به کار ببره و هو یأخذ محله بالرجوع الی الاخیره، و این استثناء بر میگرده به محل خودش، یعنی به جایی که در واقع به کار گرفته میشه. استثناء کجا به کار گرفته میشه؟ جایی که مستثنا من بهش چسبیده باشه که میشه همون اخیره. فلو اراده، پس اگر اراده یعنی متکلم، فلو اراده المتکلم ارجاعه الی الجمیع، اگر متکلم میخواست استثناء رو ارجاع بده به همه جملات، لوجب ان ینصب قرینه علی ذلک، واجب بود بر این متکلم قرینه ای نصب کنه. و الا کان مخلا به بیانه، و الا اگر، و الا یعنی چی؟ یعنی و ان ارادت استثناء جمیع ولی قرینه نصب نکنه. یعنی انسان یک مقصودی داشته باشه ولی برای مقصودش قرینه نصب نکنه، این نوع عرض زدن مخل بیانه. و از آنجا که متکلم حکیمه، ما متکلم حکیم بیان خودشو مختل، بنابراین ما نظرمون اینه اگر موضوع واحد ذکر نشد و متعدد ذکر، نه اینکه موضوع واحده ها، ولی ذکرش متعدد شد، استثناء فقط به مستثنا منها آخری برمیگرده، به بقیه بر نمیگرده، و اصالت العموم در جمله اول و دوم جاری بکنی. خب دیگه ظهوره دیگه، چون ظهورش اینه، میگه اگر موضوع تکرار شد، چون ما سه تا جمله مستقل داریم، عرف وقتی میبینه حمل میکنه بر این که محل این استثناء کدومه؟ جمله اخیره است. ایشون استدلالش اینه، عرفه، میگه ظهور اینه. خیلی خوب. و هذا القول الرابع هو ارجح الاقوال، میفرماید بختار منم قول رابعه و بهی یکون الجمع بین کلمات. بعد میگه من به نظرم این قول رابع مورد نظر همه علماست، ولی حواسشون نبوده. یعنی همه علما قائل به اینن که اگر موضوع در جمله اول ذکر شد و در جملات دوم دیگه ذکر نشد، قطعاً استثناء به چی میخوره؟ به موضوع اول که منسلم شد، یعنی یه تیکش کنده شد، خود به خود در جملات بعدی موضوع کنده شده است، یعنی ناقصه. ولی اگر موضوع تکرار شد، یعنی هر جمله موضوع ولو موضوع یکیه ولی تکرار شد، یعنی مثلا یه جا گفتیم اولائک هم الفاسقون، قطعا اولائک میشه فاعل، فاسق موضوع، فاسقون میشه چی؟ محمول. یه جا بله در اون دو جمله هم به کار، یعنی ضمیره، ولی جمله سوم قطعا موضوعش با جمله اول و دوم آیه ابراهیمی فرق میکنه. ببینید در جمله سوم موضوع به چه شکلیه؟ اولائک است، نه به شکل ضمیره. حالا کله درسته از لحاظ معنوی موضوع یکیه، ولی از لحاظ لفظی موضوع تکرار شده خود به خود، اگر تکرار شده باشه به اخیره برمیگرده. و آقایون همه که گفتن به اخیره برمیگرده، ناظر به کدوم بودن؟ به همین قول بودن. و یمکن الجمع بین کلمات، بذارید بین علما صلح درست کن، آشتی و صلح برقرار کنیم. چگونه؟ فمن ذهب الی القول برجوعه الی خصوص الاخیره، آن کسی از علما که قائل به ارجاع استثناء به جمله آخر بشود، فلعله شاید ایشان کان ناظرا الی مثل الایه المبارکه، التي تكرر فيها الموضوع. شاید مثل چنین قولی، قائلین چنین قولی فقط ناظر به جملاتی بودن که موضوع تکرار شده، یعنی در واقع محل نزاع رو خوب تحریر نه. و الا اگر اون مثال خودم رو به اونا بگی قطعا اونا میگن استثناء به همه جملات میخوره. و من ذهب الى القول برجوع الى الجميع، و اون کسی از علما که گفته نه استثناء به همه جملات برمیگرده نه فقط به اخیره. فلعله کان ناظرا الى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع الا في صدر الكلام فيكون النزاع على هذا لفظيا. فالنزاع بين علماء جل ذيه، يعني يكي که رو دیده، یکی تیکه دوم رو دیده، نه یعنی بحث رو، بحث دو قسمه، نه بحث دو قسمه. بعضی از علما قسم اول بحث رو دیدن، بعضی از علما قسمه و الا هیچ نزاعی بین هم ندارن. و یقع التصالح بین المتنازعین، بین متنازعین و اطراف دعوا چی پیش میاد؟ تصالح. از تخصیص الان به مفهوم. یه بحث دیگه خوبی که داریم اونم سهله و آسونه انشاءالله اینه. تا اینجا ما گفتیم که یه عام داریم و یه خاص، خاص ما هم یا لفظیه یا لبی، ولی الان فعلا ما با خاص لفظی کار کردیم. خاص لفظی ما هم منطوقه، اکرم العلماء لا تکرم النحات، دو تا جمله منطوق خیلی واضح مشخص. ایشون میفرماید اگر یه جایی ما داشتیم که نه خاص ما مفهوم بود نه منطوق، خاص ما در این صورت آیا باز هم تخصیص صورت میگیره یا تخصیص صورت؟ ایشون میفرماید البته باید ما مفهوم رو دو قسم کنید. چی بود دو قسم مفهوم؟ بگید زود به موافق و مخالف. اگر مفهوم موافق بود قطعا تخصیص صورت میگیره، چون مفهوم موافق اصلا شاید از منطوق هم دلالتش چرا اقوال؟ چون که مناط قوی تری داره. یادتونه براتون من گفتم ایبا مناطش قوی. مثلا میگیم لا تقل لهما اف، درست یا نه؟ خب قطعا ضرب حرمتش قوی تره، چون مناط ضرب که مناط که جسارته بی احترامی در ضرب بیشتره. یعنی اقل الافراد رو شارع گفته به طریق اولا اقوى الافراد وارد این حکم میشه، این میشه طریق اولویت، یا بهش میگن فحوى الخطاب. مفهوم اسماش اینه، مفهوم یا طریق اولویت یا فحوى الخطاب، یعنی از فحوای خطاب. هم ظهوره، ربطی به عقل نداره. گفتیم اینا همه ذیل باب ظهوره. در این صورت میفرماید که خب بله بله دلالت لفظی در این صورت تخصیص صورت میگیره، هیچ مشکلی هم. چرا؟ چون که مفهوم موافق ظهورش اقوای از عامه، ظهورش چون میگن مفهوم موافق کنصه. خیلی این تا اینجا خیلی واضح، مسئله هم حل میشه، هیچ مشکلی اما نداره. مثال فقط بزنیم، مثالش مثلا میگه اوفو بال عهود، اوفو بال عهود، درست یا نه؟ خب این اوفو بال عهود میشه عام. یعنی چی اوفو بال عهود؟ میدونید یکی از مهمترین ادله باب تجارت و بیع و کلا معاملات بالمعنى الاخصه. یعنی ما ممکنه یک عقدی در واقع یک عقدی مردم ایجاد کنن که در زمان پیغمبری عقد نبوده، ما میتونیم با اوفو بالعقود بگیم این عقد چیه؟ صحیحه و شارع امضاش کرده، چون این عام شامل هر عقدی میشه تا روز قیامت. ولی این عام یه تخصیص میخوره. مثلا فرض کنید در یک روایتی و دلیلی داشتیم که گفته که واجب است صیغه عقد به شکل فعل ماضی، فعل ماضی الان بیان بشه، درست یا نه؟ این منطوق ما، از این منطوق ما یه مفهوم موافق میفهمیم. وقتی که واجب صیغه عقد به شکل ماضی بیان بشه، به طریق اولا باید به زبان عربی بیان بشه. صیغه ماضی مثلا بگه به شکل وربه مثلا. خب وربه ما در ماضی فارسی خب وربه خونیم. مثلا ما اینجا پس میفهمیم لزوم عربی بودن صیغه عقد رو از کجا؟ از طریق اولویت نسبت به و این جمله و نسبت به این خاص. خب الان این مفهوم موافق ما میتونه تخصیص بزنه اون عام ما رو؟ بله، این هیچ شکی درش نیست. بخونیم، این خیلی سخت نیست. از تخصیص العام بالمفهوم، المفهوم ينقسم كما تقدم الى الموافق والمخالف. فاذا ورد عام و مفهوم اخص مطلقا، اگر یک عامی، اذا ورد عام، یک عامی ورد و مفهوم اخص مطلقا، به یه مفهومی داشتیم که عام و خاص مطلق، درستی یا نه؟ فلا کلام فی تخصیص العام بالمفهوم، هیچ کلامی و نزاعی در این تخصیص نیست، اذا کان البته مفهوما موافقا. مثاله قوله تعالى اوفوا بالعقود فانه عام يشمل كل عقد يقع باللغه العربيه وغيرها. اوفوا بالعقود عام، هم شامل عقود به زبان عربی میشم، عقود به زبان غیر عربی. فاذا ورد دلیل على اعتبار ان يكون العقد بصيغه الماضي، اگر ما روایت دلیلی داشتیم که گفت عقد باید به صيغه ماضی باشه، یعنی بگید بعت و اشتريت. فقد قيل، بعضی‌ها گفتن انه يدل بالاولويه على اعتبار العربيه في العقد، بعضی‌ها گفتن که این وقتی صيغه ماضی واجبه به طریق اولا باید عربی هم باشه. لانه لما دل على عدم صحه العقد بالمضارع من العربيه فلئن لم يصح من لغه اخرى فمن طريق اولى. چون می‌فرماید وقتی میگیم ماضی دلالت میکنه بر این که عقد به شکل مضارع، اگر عقد به صیغه مضارع از کلام از لغت عرب بیان بشه قبول نیست. به طریق اولا اگر عقد به شکل صیغه مضارع از بقیه لغات باشه قبول نخواهد شد. قیلت آقایان قبول ندارن اینا رو، ولی ببینید دقت فرمایید چی شد. پس من میگم یلزم العقد به صیغه الماضویه، به صیغه ماضی، درسته؟ خب نتیجه میگیریم که اگر به صیغه مضارع از عربی باشه قبول نیست. به طریق اولا وقتی از عربی قبول نباشه از غیر زبانهای دیگه هم قبول نیست مطلقا. خیلی. ولا شک ان مثل هذا المفهوم ان ثبت، شکی نیست اگر چنین مفهوم موافقی رو قبول کنیم، فانه یخصص العام المتقدم، عام او فوق العقود رو تخصیص میزنه. لانه او کالنص، چون مفهوم موافق مانند نص او اظهر من عموم العام فيقدم علی، یا از عموم عام ظهورش قوی تره بنابراین مقدم خواهد شد. میگه که وقتی میگی ماضی، درستی یا نه؟ پس مضارع عربی قبول نیست، درست یا نه؟ بعد مضارع بقیه لغات هم قبول نخواهد شد. ماضی بقیه لغات چرا دیگه؟ اینو باید اینجوری بگه، بگه که چون اینجا وقتی میگن ماضی منظور در لغت عربه، درست یا نه؟ به طریق اولا وقتی گفتن ماضی یعنی اینجوری، یعنی ایشون الان یه مقدار اینجوری میگفت بهتر بود. بگه ماضی درسته؟ خب ماضی وقتی بگه به طریق اولا، ماضی کجا هست؟ در زبان عربی هست و زبان عربی، پس عربی بودن شرط میشه چون لغت ماضی در ظرف زبان عربیه. خیلی اولویت این که وقتی زبان عربی صحیح نیست به طریق اولا زبان غیر عربی هم صحیح نیست، اونم اولویت نداره. کلن این مثال مورد قبول نیست، این مثال اولویتش ثابت نمیشه. الان شما این مثال، این مثال به قول برو اولوی، لذا کسی فتوا بشنده، اگر اولویت داشت خب فتوا میداد، کسی فتوا بخورید. و اما تخصیص بالمفهوم المخالف فمثاله قوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تخصیص مفهوم مخالف رو هم بگیم. کلا اینا مثالاشون کمه، چون این بحثات بیشتر مثالاشون کمه. این تخصیص مفهوم مخالف هم اینه، دقت بفرمایید، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. آقایون گفتن این آیه قرآن دلیل دلالت میکنه بر عدم حجیت چی؟ من. درسته؟ خیلی این حرف کیاست؟ حرف این استدلال ما هاست، این شد عموم دیگه، از عدم حجیت من به شکل عام. یه آیه ای من دارم که میفرماید که آیه خبر واحد، انجا اکم فاسقون نبئن فتبینوا. خیلی خوب، منطوق این چیه؟ منطوقش عدم حجیت حرف کی؟ فاسق. درستی یا نه؟ دیگه شما این رو خوندیدن در موجز، مفهوم این چیه؟ اونم مفهوم شرط، چون ان اومده دیگه، مفهوم شرط چیه؟ پس ان جا اکن فاسقون به نظر این فتبین، پس ان لم یجه فاسقون فلم یجه التبین. خب اگه فاسق نیاد کی میاد؟ عادل دیگه، چون ما شخص سالس نداری. پس بنابراین مفهوم شرط میگه که حجیت خبر عادل. خب خبر عادل چیه؟ ونه دیگه، خبر واحد دیگه، خبر واحد هم ونه. خیلی خوب، پس این مفهوم شرط تخصیص میزنه این عام رو، عام میگه هیچ ونی حجت نیست، ولی این مفهوم شرط چی میگه؟ ونه خبر عادل حجت از. خیلی خوب، آره دیگه، ان ظن یعنی الف و لام همه ظن ها با همون روالی که داشتیم دیگه. الان چون مفرده بالاخره، الان آقایون میگن مقدمات حکمت باید در ظن هم جاری بشه، الف و لام ما رو میبره به افراد، همون استدلال آقایون دیگه. میدونم مفروض آقای چیز مفهوم گیری رو قبول داره، خود آقای مظفر انشالله تو جلد دو میخونیم، ولی آقایون معمولا رد میکنن. بله بله بله، میگن این سالب انتفاع موضوعه. آقایون میدونید اشکالی که به این آیه داره نیست، چون جاش اینجا نیست، الان این مثاله، اینجا مثل در مثال که مناقشه نیست، میدونید دیگه. بالاخره در این مثال بعضیا میگن اصلا اینجا مفهوم نداریم. چرا نداریم؟ چون سالبه به انتفاع موضوعه. اینجا اکن فاسقون فتبینو، خب این لم یجه یعنی اصلا کسی نیومده، نه اینکه یعنی اگه فاسق داره حتما با عادلی بیاد، کی گفته؟ یکی از اشکالات آقای اینه، میگن ان جا اکم مفهومش چیه؟ یعنی کسی نیومد. خب کسی نیومد دیگه اصلا معنا داره بگی لا تبینو؟ خب کسی نیومد، خبری نرسیده که من برم تحقیق کنم. لذا معمولا آقایون میگن این مفهوم نداره، ولی جناب آقای مظفر شیوه ای داره که اثبات میکنه این آیه مفهوم داره انشالله. تا بعضی هم گفتن مفهوم وصف داره، بعضی ها هم، ولی خب مفهوم وصف حجت نیست. علا کله میفرماید که اما تخصیص بالمفهوم المخالف فمثاله قوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر العادل. اولا این عامه. خیلی، وقد وردت آیه اخرى هي ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الداله این آیه دلالت میکنه به مفهوم الشر على جواز الاخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين که هو بنویسید و هو العادل. خیلی، فهل يجوز تخصيص ذلك العام بهذا المفهوم المخالف؟ که توضیح دادم دیگه. آیا این تخصیص جایزه؟ قد اختلفوا على اقوال، اینجا اختلاف شده باز هم. قد قیل به تقدیم العام ولا يجوز تخصیصه به هذا المفهوم. بعضیا گفتن نه تخصیص جایز. چرا؟ میخونیم کون گفتن که ظهور مفهوم مخالف ضعیفه. بله، عام قوی تره و ما منات عام و خاصمون چی بود؟ اقوى الظهورين. دو تا ظهور داریم ولی اقوى الظهورين، اینجا درسته دو تا ظهور داریم ولی ظهور دوم اضعف من الظهور الاول. وقيل بتقديم المفهوم، بعضو گفتن نه مقدمه. وقيل بعدم تقديم احدهما على الاخر فيبقى الكلام مجملا. بعضی هم قائل به اجمال شدن و فصل بعضهم تفصيلات كثيره يطول الكلام عليها. بعضی هم یک تفصیلاتی قائل شدن که ما دیگه بهش متعرض نمیشیم. اما والسر في هذا الخلاف انه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوه بحيث يبلغ درجه ظهور المنطوق او المفهوم المخالف وقع الكلام في انه اقوى من ظهور العام. میفرماید از آنجا که ظهور مفهوم مخالف قوتش به درجه منطوق یا مفهوم موافق نبود، لذا وقع الكلام. وقع الكلام یعنی چی؟ یعنی وقع النزاع. نزاع واقع شد به این که انه، یعنی ان ظهور المفهوم المخالف اقوى از ظهور عام، او ان العام اقوى فهو المقدم، او انهما متساويان في درجه الظهور فلا يقدم احدهما على الاخر، او ان ذلك يختلف باختلاف المقامات. یا اینکه نه بگیم بستگی به قرینه خارجی داره، ببین مقامات چجوری هست. والحق ان المفهوم لما كان اخص من العام حسب الفرد فهو قرینه عرفا. میفرماید جناب آقای مظفر، خوب دقت کنید این جمله رو، میفرماید آقای مظفر که ما در بحث تقدیم خاص بر عام دو منات داریم. یک منات ما بحث قرینه و ذوالقرینه، همیشه قرینه بر ذوالقرینه و اصلا کار به قوت و ضعف ظهور نداره. بله، اگر یه جای عام ما اینقدر قوی بود که ممکنه اصلا خاص ما را اعتنا نکنه و خاص ما غلط بشود، حرفی نیست، یعنی در واقع قرینه ای نداریم. ولی هر وقت قرینه ای داشتیم، قرینه مفسره. این یک نکته. نکته دوم اینه که اگر جایی خاص ما ظهورش اقوا بود، باز هم مقدمه. خب برای دانستن این مطلب مراجعه بکنید به بحث تعادل و تراجیح، تعادل و تراجیح، بحث جمع عرفی. در بیاری جمع عرفی رو، التعادل والتراجيح، التعادل والتراجيح الأمر الأول الجمع العرفي بعد حكومة ورود. صفحشو اگر به کتابایی که دارن آقایون، منهای اول رو ببینید. فمنها، فمنها رو پیدا کردید؟ فمنها، ببینید ایشون دیگه اینجا توضیح میده بحث عام و خاص رو که ما از باب قرینه و ذوالقرینه مقدم میکنیم. بعد در صفحه بعد میگه و یلحق به هذا الجمع العرفی تقدیم النص على الظاهر والاظهر على الظاهر فانها من باب واحد. اینو مطالعه کنید که بعد ما باید یه جنبندی بکنی. والحق، اینو بخونی تموم بشه. والحق ان المفهوم لما كان اخص من العام حسب الفرد فهو قرينة عرفا على المراد من العام. والقرينة تقدم على ذي القرينة، قرينة بر ذي القرينة. ذي القرينة کدوم عام ما، یعنی صاحب قرينة. وتكون مفسرة لما يراد من ذي القرينة، قرينة مفسرة ذي القرينة. ولا يعتبر ان يكون ظهورها اقوى من ظهور. این خیلی مهمه دیگه. قرینه، خود قرینه بودن، خود قرینه بودن مقدم می شود بر ذو القرینه و دیگه نیاز به دلیل ظهور اقوا و اقوائیت ظهور نداریم. حتی اگر قرینه ظهورش اضعف باشد، باز هم مفسر ذو القرینه. فحد وسط قرینیت ها، نه ظهور. نعم لو فرض ان العام كان نصا في العموم، بله اگر یه جا عام ما نص در عمومه، فانه يكون هو قرينه على المراد من الجمله ذات المفهوم، بله خود عام میشه قرینه، اگر عام ما نص بود عام میشه قرینه بر اون تخصیص و تخصیص رو میزنه کنار. عام میگه ایها الناس من نفسم قابلیت تخصیص ندارم، فلا یکون لها مفهوم حین اذن. بنابراین اگر عام ما خاص نفس بود دیگه اون جمله خاص ما مفهوم نخواهد داشت، چون مفهوم جاییه که مخالفتی با این مفهوم وجود نداشته باشه. و هذا امر آخر، این یه بحث دیگه ایه. و صلی الله علی محمد و آله.
قرینه با قرینه فرمودن شما فرمودید که قرینه وقتیه که از هر ظهور بشه یه بحث موقت.
نه نه
جدا کردین دیگه.
آه نه اگر ببینید نه نه
قرینه وقتیه که از هر ظهور هم
بوده اون اشکاله. ببینید حاج آقا یه دعوای اینجا با این مظفر ما داریم. آفرین
آیه مظفر اینجا میگه یه طرف دیگه منبع و تقدیم نصر از دار، اول نصر از دار، بعد اینجا میاد میگه منبع و اندبا قینه تانه.
الان ما همینو میخواییم، الان من اون رو هم بهتون گفتم، اونم مطالعه بکنید تا بعد جنبندی کنیم ببینیم میتونیم یک سیر منظمی از آقای مظفر و میتونه قرینه این حرف جدید امروز ایشون قرینه میتونه جدای از ظهور بشه یا نه، یا ما تابع ظهوری
اینجا یکی گرفته دیگه. شما خود شما فرمودید که
اینجا یکی گرفته به قرینه
اونجا
آدرس داره،
اما این درس امروز ما جدا کردیم.
حالا اونو مطالعه کنید، فردا اول بحث یه اشاره ای میکنم بعد ادامه میدیم.
یعنی ایشون قرینه رو از ظهور جدا میکنن؟
بله
بله، هر چند ظهورش کمتر بود.
آه میگه خود قرینیت در واقع حل میکنه مسئله رو. الان انشالله این رو فردا اون جایی که بهتون دادم مراجعه بکنید که بتونید.
اینجا تو بحث اینجایی که مثلا اختلاف میشه که مثلا توی همین بحث استثناء بیاد بعد از چند تا جمله. مثلا توی مثلا موجز داشتیم که مثلا یه نظر دیگه داشت، میگفتن که ظاهر در اینه، مثلا توی سیره اوکلا اینطوره، اینجا مثلا نظر دیگه ای دادن. تو بحث اینطوری که مثلا میگن ظهورش در این و اینها و استدلالی هم برش نیست، خب چطور میشه اشکال کرد؟ چطور میشه اختلاف کرد؟ ببین این نظر نیست، ظاهرا همشون هم بدیهی هم دیگه.
یه مشکلی که ما داریم آقایون در واقع ظهور عرفی رو خوب چارچوبش رو تبیین نکردن، درست یا نه؟ و به نظر میاد که ما ابتداعا باید این کبریات رو اول بحث بکنیم، چارچوب ظهور رو ببندیم تا این مشکلات پیش نیاد. چون چارچوب ظهور بسته نشده این اختلافات پیش میاد. چارچوب ظهور رو ما خودمون تو روال در واقع اعتباریات بستیم، دقت کردید یا نه؟ یعنی ما ظهور رو در واقع در میگیم که این که میگن یعنی در واقع ظهور الفاظ و این که این برگشت ها و این ارجاع ها سر چه روالی است، درست یا نه؟ یه مقداری بر میگرده به بعد از این چارچوب ها، چارچوب ها که مشخصی است اختلافات میشه. ولی اگه شما چارچوب تعیین شد میتونید به چارچوب ظهور رو چکار کنی؟ بررسی کنید.
فرمودید که دست اعتبار اونها چطور رب دارن به
اینجا؟ ربطش اینه که اعتبار یه قواعدی داره، ظهور هم اعتباره، قواعد اعتبار وقتی در ظهور ما باید ببینیم آیا اینجا جاری هست یا جاری نیست، این رو ما باید تطبیق بدیم تا انشالله این مشکل پیش نیاد که سلیقه ای بشه. بله مشکل ما اینه که آقایون چارچوب این مسائل رو تعیین نه، فقط میگن ظهور اینه یه چارچوب. ببین مثلا الان آقای مظفر دو حرف میده، میگه آیا از باب قرینه و ذوالقرینه است یا از باب
ظهور
اقوا. اینو باید ببینیم مثلا ما ظهور اقوا داریم یعنی چی، درست یا نه؟ اینو یه مقداری آقایون متاسفانه میبینید که الان ما فردا اول صبح اشاره ای میکنم انشالله اشاره میکنیم
جاهای مختلف اینطوره. بعد مثلاشون گفته نه ظهورش در اینه، اونم گفته ظهورش در اینه.
بله دیگه میشه استدلال
استدلالم که ندارم، میشه به استدلال اشکال کرد
نمیشه. به نظر میاد اشکال همینه. چارچوب ظهور، مثلا ببین این چارچوبه، بگیم از باب تقدیم قرینه بر دل قرین، یه چارچوب
دیگه، هر جا قرینه بود میگیم که
مثلا یه چارچوب، درست یا مثلا بگیم هر جا ما اصلح للقرینیه باشه ظهور از بین میره. ببین اینا، این جملات باید کنار هم بچینیم. حالا ان شاء الله فردا اینا رو میچینیم. آیا ما اصلح للقرینیه ظهور رو از بین میبره؟ یا اینکه مثلا چی بگیم؟ قرینه ظهور سازه؟ یا اصلا چطور میگید اگر چه قرینه ظهورش از اف باشه، میستم امکان داره قرینه ظهورش از اف باشه؟ بی چارچوب نداره. من الان براتون این قضیه ظهور رو برای فردا ان شاء الله یه اشاره کنم. ده مگر باید بیاید با بعد نماز، بعد نماز زنگ بزنید قبلش. یا بذارید فردا دیگه، فردا بعد که
فردا درسمون